خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله الطاهرین.
چرا میشه این کار کرد؟ بله عصر و ختم که انشاءالله تعالی. چشم حالا بله. ناظر به بحث های گذشته که داشتیم، مثلا اون بحث التعرب بعد الهجره و بحث بلاد اسلامی بلاد غیر اسلامی، حالا عزیزانی که بخوان مطالعه بیشتری بکنن، یه سری عناوینی در روایات ما و همچنین در کلمات اصحاب آمده که اینها میتونه تو این جهت بالاخره انسان رو راهنمایی بکنن. من حالا 13-14 عنوان رو عرض میکنم، این عناوین میتونه تو این راستا به درد بخوره. خب یکیش دارالاسلامه که خب واضح از دارالاسلام، دیگری دارالسلام هست، نه دارالسلام پایتخت سابق تانزانیا، نه دارالسلام. سومی دارالحرب، چهارمی دارالشرک، پنجمی دارالکفر، ششم دارالایمان، هفتم دارالامن، حالا عنوان دیگر دارالتقیه، دارالتقیه عنوان دیگر ارض الشرک، ارض الشرک عنوان دیگر ارض الجزیه، عنوان بعدی ارض الخراج تقریبا. حالا این عنوان بعدی چه خود کاملا متفاوت به لحاظ لفظ، بیزت الاسلام، این تعبیر هم باز داریم تو همین راست هست، یا تعبیر مجتمع الاسلام. اینا تعبیری است که هست. طبیعتا اون چه که بیشتر مورد استعمال قرار میگیرد همین تعبیر دارالاسلام و دارالحرب گفته میشه، ولی مثلا فرض کنید دارالاسلام، دارالسلام، دارالایمان، دارالامن، بیزت الاسلام، مجتمع الاسلام، اینا همه منظور یه چیزه. در مقابلش هم دارالکفر، دارالشرک، اینها باز یک چیز هستن. کما اینکه ارض الخراج، ارض الجزیه، اونها هم باز یکی هستن. دارالشرک و دارالکفر هم همون دارالحربند. ها؟ بله؟ نه نه نه، اینها به عنوان مرادف همدیگه احیانا به کار رفتن. البته بعضی مواردش قبول دارم محل اشکاله، مثل اینکه دارالشرک و دارالکفر دقیقاً همون دارالحرب باشد یا نه، این محل اشکاله. آن اشکال کردم که آیا دارالکفر و دارالشرک دقیقاً همون دارالحربه یا نه. بعضی گفتن همونه، گفتن اگر در روایات ما در لسان ادله ما تعبیر دارالکفر و دارالشرک بیاد همون دارالحرب منظور هست. بعضی دیگر گفتن نه اینطور نیست. بالاخره اینا از عناوینی است که اینجا عرضم خدمتتون که وجود دارد. بله ولی خب عمدتا همون دارالاسلام و دارالکفر هست که اینجا مطرحه و باز حالا احکام خاصی که اینجا وجود دارد. تعابیری که مثلا ما داریم، فرض بفرمایید دارالاسلام رو وقتی ما میگیم، اونجا بحث احکام سوق مسلمین که شما دارید مبدا دارالاسلام، احکام سوق مسلمین که اگر چیزی شما از سوق مسلمین خریدید این محکوم به طهارت هست، مثلا اگر لباسی از پوست، مثلا پوست حیوان، ها این محکوم به طهارت، یا کفشی از پوست حیوان محکوم به طهارت، چرا؟ چون سوق مسلمین است. این بفرمایید که مربوط است به، بفرمایید که دارالاسلام، حلیت ذبائح، طهارت اشیاء، یا احکام لغته، احیانا ما احکام لغته که مطرح هست، اینا همه مربوط به دارالاسلام هستش. در مقابل خب دارالحرب، یا بفرمایید که دارالکفر بگیم بهتره، دارالکفر باز اونجا عرضم خدمتتون که یک عناوین خاص خودش رو داره که اونجا باید مطرح بشه. نکته حالا انتهایی که در این قسمت عرض کنم و دیگه اینجا بحث تمام بکنم این هستش که به دنبال این نباشید که بگید آقا این عناوین یه سری حقایق شرعیه است. نه، حقایق شرعیه نیستن. اینها الفاظی است که در لسان مردم مورد استفاده قرار گرفته. مورد استفاده بوده، استفاده میکنن. احیانا حدود و ثغوری در تعاریف اینها در روایات مشاهده میشود، وگرنه اینو مردم قبلا هم میگفتن، دارالسلام دارالحرب قبلا هم میگفتن، مثلا نا وجود داشته که بالاخره کجا هست اینجا، این احیانا اصطلاحات وجود داشته. و اگرم شریعت این اصطلاحاتو به کار برده، همین معانی لغویه منظور هست، چیز تازه مد نظر نیست، الا اینکه در یه جایی شما خب اثبات بکنید که نه این موضوع موضوعی است که استنباطی حد و ثغورش ویژگی‌هاش رو بعد از خود شریعت استفاده بکنیم. خیلی خوب، حالا این مقدار رو من از تذکر مد جلسه گذشته بود عرض کردم که این بد نیست بدانید. این کتابی رو هم آقایان قاعدتا دیدند، منتها فقط من چون خودم تازه دیدم، دو سه روزی شد به دستم رسیده، لذا برای من جدید بود، گفتم با آقایان معرفی کنم، ولی قاعدتا همه شما دید دارید این کتاب رو. تحت عنوان احکام فقهی در سفرهای خارجی از آقای فلاح‌زاده ایشون تدوین کردن. البته من نشد که این کتاب رو درست مطالعه بکنم ببینم که این مثلا حالا آیا جامعیتی دارد یا جامعیتی ندارد. عرض کنم خواهدتون که ظاهرن، حالا قبلشون عرض کنم، ظاهرن این کتاب بر اساس فتاوای مرحوم امام هم هستش، خواهی کاش اینطور نبود، لااقل بر اساس فتاوای رهبری، چون دیگه الان مقلد امام از کجا پیدا کنیم؟ خارج از کشور مقلد امام از کجا پیدا بکنیم؟ بله؟ مقلد شاه بسید کنیم، خیلی خوب، اون که دیگه سالم اتفاق موسیقی تخصصا خارجه. عرض شما خواهدتون که نه، مراد این هستش که این به نظر میاد که خوب بود اگر ایشون از مثلا از رهبری لااقل، این حالا آی سیستانی چی از لااقل از رهبری تنظیم کرد. ولی ها حالا شما این الان این نوشته نوبت چاپ هفتم آذر 92، آذر 92
ولی
چی فرق داره؟ چی شما میخواد؟ من چاپ اولش 74، بله چاپ اولش 74، 6 سال بعد رحلت امامه. نه این حالا چاپی که من دستم هسته چاپ هفتمش که آذر 92 هست، آذر 92. البته این که این چاپ هفتم آذر 92 و الان این تو بازار موجوده نشون میده دیگه از اون وقتی که بعد خیلی استقبال نشده از این کتاب که این چاپ به چاپ بعدی، نه این کتاب به چاپ بعدی نرسیده. یه جهت هم که همین بود است که فتواهای مرحوم امام هست دیگه الان خیلی کاربردی از این حیث نداشته و مورد استقبال نبوده. اما به هر حال به لحاظ موضوع شناسی شاید بعضی از بحثاش خوب باشه دوستان بخوان نگاه بکنن برخی از موازی و موضوعاتی که تو این عرصه هستش. گرچه میگم من متاسفانه فرصت نکردم که این کتاب رو به دقت نگاه بکنم تا بتوانم بر اساس او یک قضاوت داشته باشم که آیا خوب هست از این حیث کامل هست یا نه. عرصه خاطرین که حالا دوستان خودشون خواستن میتونن نگاه بکنن. بله بله، مثلا فرض کنید که بحث طهارت خاتم مطرح بکنن، گفتن ما فقط به مردار، سگ، خوک و شراب میپردازیم که بیشتر در کشورهای دیگه محل احتیاج هست. خب سوال، کافر محل احتیاج نیست؟ شما خواست به نجاسات بپردازید، مردار، سگ، خوک، شراب قبول، این چهار تا رو ما گفتیم، یه کافرم جمعت خیلی که بیش قبل از اینا و بیش از اینا محل نیازه و محل ابتلا هست. حالا دیگه نمیخوایم خیلی ایراد گرفته باشین، ولی منظور این که میخوایم بگیم 100% نیست ولی حالا به ها قابل استفاده هم. نه تصریح کرده است که نجاسات 11 تا سفران خیلی سیاسی نیاسی نداره. از ما خواهدیم که بگذاریم به هر تفریح، حالا از این بحثا بگذاریم. از جمله احکامی که حالا افراد احیانا باش برخورد دارن و سوال میکنن، اون در حالا در ذیل طهارت من اینها رو خواهم عرض بکنم. بحث احکام تخلی هستش که خب در حال تخلی باید پیش روی بدن، یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشه که واضح هستش. عرض کنم خدمتتون که لکن ما وقتی حضور پیدا میکنیم در خارج از کشور، در هتل ها، رستوران ها، برخی از اماکن دیگه، برخی منازل، جاهای دیگه، طبیعتاً اینها دستشویی که ساختن چه این نکته رعایت معلوم شده باشه یا نشده، یعنی توجه که نداشتن، حالا ممکنه صدفتاً و اتفاقاً رعایت شده باشه، اما در پی این معنا نبودن. خب طبیعتا انسان باید حواسش باشه و توجه داشته باشه و مواظبت بکنه که این اتفاق نیفته. ولی اگر بعدن متوجه شد که آرو به قبله بوده یا پشت به قبله بوده توجه نداشته، طبیعتا عمل حرام مرتکب نشده. حالا به جد که حواس انسان باشه، چرا جستجو لازمه؟ چون حواست باشه، حواست در صورتی که میخواد حواست رو به قبله از یا رو به قبله نیستش، حواست باشه. مگه شما میگید من تشخیص ندادم دیگه، بعد دیگه وقت به چهار طرف باید باشه. بله اگر انسان مطلقا نمیداند و میگفت دیگه آقا کار به دورای باریک میکشه، اگه دارم میام بررسی کنم قبله کدوم بره دیگه، بالاخره بله از محل احتیاج خارج میشه، از اونم که بله وقتی باید بله لباسش خیلی خوب باید به یه طرف دیگه بنشینه دیگه، حالا لازم نیست که آقا قواعده اول که دیگه قطعا یقین بکنه مخالفت قطعیه شده. بله عرض کنم که به هر تقدیر این بله این رو باید که مواظبت کرد. حالا من جالب‌تر ازتون بگم، در تهران این برج‌هایی که می‌سازن، بعضی از دوستان این رو تجربه کردن و بررسی کردن، میگن به شکل معنادار این برج‌هایی که در بالا شهر تهران می‌سازن دستشویی‌هاشون رو به قبله است، به نحو معناداری این طوره. یعنی میگن ما مکرر در مکرر این رو بررسی کردیم، یعنی با حساس بودیم و تحقیق کردیم، برج هایی که در بالا شهر تهران میسازن، نیمه شمالی تهران میسازن، اینها بسیاریشون که میگم بسیاری احتیاط میکنم، اما اینا که میگن همه مون تو همه قایتا تحت تام که نکردن، ولی بسیار شدیدن، من بسیاری از اینا دستورشون رو به قبله است. مثلا یه برج شما چقدر ساخت چیز داره، واحد آپارتمانی داره، تمام اینها رو رو به قبله ساختن و این خیلی نکته ای است که نمیدونم باید چجوری توجیهش کرد، ظاهرا توجیهی نداره. چی؟ آخه ببینید اگر صدفه باشه، حالا ممکنه یه آپارتمان شده باشه یه آپارتمان نشده باشه، اما چطور میشه؟ اینا که میگفتن همه، من میدونم خب همه رو که نرفتن ببینن که بالاخره استقرایی کردن، استقرای ناقصی بوده، خواستن حکم و همه بکنن، اما به هر تقدیر این مقداری مشکله دیگه. آخه نه، این تنظیمی که حتما دستشویی رو به این سمت باشه، آخه هر ساختمونی توی یک کوچه یه توی یک خیابونیه، یه شمال جنوبش فرق داره، نقشه ها متفاوته، چطور میشه این مثلا یک این خیلی واقعا توش فکر کرد روی این مسائل. آیا واقعا خیلی خوب نمیخوام توهم توتر مطرح کنم، ولی به هر حال داروش فکر باید کرد چطور میشه. والا شخص کنم بله، ما دیگه اینقدر این قرار از مرزها بر اون مطرح شده دیگه اصلا سر شدیم دیگه، هرچی میگن فلان جای همچین مسئله دیگه مهم نیست، رد شد دیگه، اینقدر دیگه ماشاءالله زیاده. یه نکته ای هست و اون این که خب باز از تو اصخایی میکنم دیگه، چون بحث مبدو احکام تخلدینا فقط اشاره کنیم ناچار هستیم، و اون این که بحث پاک شدن مخرج قائد و مخرج بول هستش، که اینجا در مخرج بول رو گفتن که با غیر آب چه بسا بگیم پاک نمیشه، و اگر انسان در جایی بود که آب نبود و نتوانست آب بکشه، حالا خودشو خشک بکنه با دستمالی چیزی، از خودشو خشک بکنه که حالا لباسش و بدنش اینا بیشتر دیگه نجس نشه، بعدن بره با آب تطهیر کنه. اما در مخرج قائد طبیعتا اینجا گفتن که بالاخره با غیر آب هم میشه انسان خودش رو پاک کنه، تا جایی که مثلا فرمودن که اگر آب در دستش نیست، مثلا با دستمال ستی که دستمال مثلا خودش رو مثلا تمیز بکنه و به این وسیله پاک بشه، مثلا اونجا دستشویی فقط دستمال کاغذی هستش، فقط دستمال کاغذی هستش، با ستی که دستمال کاغذی مختلف، البته با ستی که دستمال کاغذی جدا از هم دیگه، این خوب خودش رو تمیز بکنه به شکلی که نجاست کاملا برطرف بشه، گفتن که این دیگه پاک میشه و نیاز به شستن با آب نیست. حالا این مسئله رو باز بعد بیشتر بررسی کرد و پرسید در باب حالا مثلا ذیل طهارت، من طهارت هم تمام بکنم که دیگه ان شاء الله وارد بحث صلات بشیم، چون خود طول کشیده، لذا اینا رو بذار تمومش بکنیم دیگه. از اون مواردی که هست که اینا واضحه، فقط من به جهت که می‌خوایم خردریزه شو عبارت دیگه چیزی نمونده باشه عرض می‌کنم، بحث تقیه هست که انسان اگر تقیتاً نتواند وضو بگیره، خب طبیعتاً باید تیمم بکنه، این خاصی نیستش، واضحه، فقط عرض کردم به جهت که مطلب رو گفته باشیم، اگر تقیتاً یه جایی حضور دارد که نمیتونه وضو بگیره، اگر وضو بگیره شیعه بودنش لو میره یا حساسیت رو ایجاد میشه، مثلا به نحوی که نمیتونه وضو بگیرد، این بگیم که تیمم بکنه. اصلا خاطرتون که یا اگر در شرایطی قرار گرفته که مسلمانانی هستن و ناچار تقییتاً به شکل اونها وضو بگیره، مثلا دستها رو از پایین به بالا بشوره، یا اینطوری که اونا مثلا بشورن، یا مسحی که اونا انجام میدن به همون شکلی که اونا انجام میدن انسان انجام بده، اگر شرایط تقیه باشه طبعا اینها اشکالی نداره و مانعی نداره، میتونه به این روش اقدام بکنه، این طبیعتا اشکالی برش مترتب نیست. حالا در مجموع خیلی از جاها انسان میتواند خودش رو گرفتار اینجور احکام نکنه. حالا خونه ای جایی هست، حضور داره، هتلی هست، جایی همونجا وضوش بگیره، همونجا وضوش بگیره، بعد را بیفته بره مثلا فرقه مسجدی اگه جایی میخواد بره، یا در جمعی حضور پیدا کنه، اینا خیلی وقتا میشود این کار را انجام داد و با اون مشکلات هم انسان مواجه نشود و بالاخره گرفتار این مسائل نشه. خیلی خوب، حالا اینم تیمونم تبرکن خواستیم که از این کتاب هم یک مطلبی گفته باشیم که چیز نباشه. از جمله مسائل دیگه ای که ما در باب صلات داریم، یک نکته که ما خوب باید اینو جا بندازیم برای مخاطب خودمون، این قاعده فقهی است که ان الصلات لا تسقط به حالن یا لا تترک به حالن. اینو خوب باید برای مخاطب خودمون جا بندازیم، مخاطب ما اینو بفهمد که ان الصلات لا تسقط به حالن، لا تترک به حالن، در هیچ حالی ترک نمیشه. اینکه انسان فرض بفرمایید که خجالت میکشه، نگران میشه، میگه نکنه به هم بخندن، مسخرم بکنن، اینها رو ما احیانا مخصوصا تو پروازهای خارجی دیدیم. پروازهای، حالا وقتی که تو شما ساکنی تو اتاقی که هستی، اتاق هتل، هر جا باشه که میتونی نماز هم بخونی، حالا برفرض اگه ترسم باشه، تقیم باشه، اما تو پرواز مثلا، حالا اون دوران بحث تروریسم و طالبان و فلان و اینا مطرح بود، واقعا برخیا سختشون بود پاشن تو هواپیما نماز بخونن، چاره ای نداره، وقت میگذره، نماز قضا میشه، باید تو هواپیما نماز بخونه، سختشون بود. خب چجوری؟ بده، زشته. من خاطرم از توی پروازی بودیم، یه استاد مصری، استاد دانشگاه مصری، این با ما همسفر بودیم توی پرواز خارجی، بعد برای نماز که شد من پاشدم رفتم وضو گرفتم، عرضم خدمتتون که، و رفتم از مهماندار پرسیدم، گفتم میخوام من نماز بخونم. گفت یعنی چه کار میخوای بکنی؟ براش توضیح دادم، گفتم ببین من مسلمان هستم، یه دعایی رو، یه نماز، یه عمل دینی من میخوام اینجا انجام بدم. گفت یعنی چه کار باید بکنی؟ گفتم کار خاصی نمیکنم، نه درس میگیرم، معرکه نمیگیرم، یه گوشه ای باید بیستم، فقط جا باشه، من اینجا بیستم و نمازام بخونم. دو تا چیز از شما میخوام، یک یه دونه ملافه میخوام که پهن بکنم روی زمین برای نمازم، دو اینکه جهت قبله رو میخوام. گفت جهت قبله رو کار بکنم، مکه، مکه عربستان سعودی، چون جهت عربستان سعودی رو هم بگید کدوم قسمت هستش. رفت پرسید از خلبان، رفت پرسید، آمد به من گفت، ارسان خاطرم که جهت عربستان سعودی میگستم به این سمت هستش، بعدم پارچه دفتم قبله ملافه قرار داد. منتها خب بله، در طولی که من نماز می‌خوندم دو یا سه نفر مهماندار اطراف من مواظب بودن که من کار عجیب غریب نکنم، مثلا جا چیز نکنم، یعنی نگران بودن که نکنه کار خاصی، اما در این حال فرصت در اختیار من قرار دادن، فرصت پرواز، پرواز میگم خارجی بودش، این فرصت در اختیار من قرار گرفت که این کار انجام بدم. بعد که من اونم نشستم، اون استاد مصری که محاسن خیلی بلندی هم داشت، خیلی از اون حالت سلفی‌هاش نبود، خیلی منو تحسین کرد، اما خودش بلند نشد، خودش نماز نخوند، یعنی اصلا وحشت می‌خورد، چجوری من مثلا باشم، مثلا بد نیست، ناجور نیست، مثلا مسخره نمی‌کنن ما رو، زشت نمیشه، آبروم نمیشه، چجوری من نگاه می‌کنم؟ نگاه افراد، ما جسارت نباشد که حالا به هم لباسی‌های خودمون، تا گاهی اوقات میشه بعد طلبه‌ها رو ما می‌بینیم خیلی کم دلن، خیلی کم دلن. آقا جان این قصه سفر خارج کشور و تبلیغ خارج کشور با کم دلی سازگار نیست، شما دارید میتونید دل دشمن، دل هم طرف مقابل، اگه میخوای کم دل باشی از مناسک دینیت کم بذاری، از مناسک دینیت کم بذاری، چون میترسی، جرأت نمیکنی، میترسی بخندن بهت، مسخره بکنن، چون آقا اصلا نرو، داشتی زندگی تو بکن. عرض کنم که این برای کسی است که واقعا جرأت داره. میگم شرایط رو انسان رعایت میکنه، اگه شرایط تقیه، شرایط تقیه اگر میشه در جای مخفی، جای مثلا نماز بخونه حج، اما اگر جایی که دیگه هیچ راهی ندارد میقد میکنه. خیلی خوب، میگی آقا هیچ راهی نیست، من حالا به شما عرض میکنم، تو پرواز کشور اسلامی به خیر سرشون، مثلا امارات، مثلا من بخواستم پاشم نماز بخونم، مهماندار نداشت، مهماندار نداشت، خندم گرفت، گفتم کافرا اونا میذارن ما با میشیم نماز بخونیم، اجازه میدن به ما، شما چطور نمیذید؟ گفت نه، گفتن به ما ممنوعه، به ما دستور دادن نماز در هواپیما ممنوعه. چشم ما روشن، عرضم پرواز امارات، مال امارات، خیر سرشون کشور اسلامی، عرضم گفت به ما دستور دادن ممنوعه، حق نداریم. خیلی خوب، حالا اگه حق نداریم نشسته نماز رو بخونیم، حتی الامکان انسان بتواند جهت قبله رو هم تنظیم بکنه، پیدا بکنه. البته خب معمولا تو این هواپیماها، حالا امارات و حالا قطر و از اینجور که هستش، گاهی اوقات جهت قبله هم تلویزیونی که دارن می‌نویسن. حالا نمی‌ذاره شما نماز بخونید، ولی جهت قبله هم نشون میده که به کدوم سمت جهت قبله است. عرض کنم که ده چی؟ که دلتون بسه. بله جان؟ بله، اگر به قول عرب ها بوصله، اگر یه بوصله یه قطب نما هم همراهتون داشته باشید، عرض کنم خدمتتون که طبیعتا این خیلی مناسب هست، منتها این جهتش هم تحقیق بکنید که این بوصله، این قطب نما داخل هواپیما عمل میکنه یا نه. دقت فرمایید، ممکن است که به خاطر اون امواجی که هست یا به خاطر اون فلزهایی که اطراف هست ممکنه این دقیق نشون نده. یا تو این موبایل ها احیانا دارد، قطب نما دارد موبایل ها، میشه بله گذاشت و استفاده کرد. اون جهاتش من دیگه نمیدونم که آیا تو اون شرایط جواب میده یا نمیده، اون رو اطلاعی ندارم، حالا باید تحقیق کرد. ظاهرا قابل اطمینان هست، ظاهرا قابل قبول هست. واسه توی پرواز یه خاطرم میاد که من جهت قبله رو میخواستم بپرسم، هنوز هوا راه نیافتاده بود، رو زمین بود، من فرصت خوبیه، حالا استقرار کاملم داره تا بیاد راه بیفته، ما نماز رو خوندیم، بعد اطرافم مثلا از اینکه اونورتن چند تا مسلمان بودن و خانومه هاشون هم همه پوشیهی و نقابی و اصلا خیلی مثلا از مسلمان ها که حالا کشوری هم کدوم کشور عربستان و کجا چی؟ و نه من مال عربستان و سعودی و مال اون منطقه میخوام بگم خیلی ظاهر کاملا نشون اسلامی در وقت من گفتم من میخوام قبله رو پیدا کنم، سریعا موبایلشون در آوردم قبله رو نشونم دادم، رو مقداشتن جهت قبله و فرانجه حرفا، من بر اساس قبله که اونا یادم دادن نمازم رو خوندم، ولی اونا خودشون نخوندن، از خورم که چون اونا دیگه قبله رو میدونستن، دو تا کار که ما نمی کنیم دیگه، یا قبله نشون میدیم یا نماز بخونیم دیگه، حالا قبله رو ما نشون میدیم، نمازم تو بخون، کار شراکتی تموم میشه. به هر تقدیر مراد این هستش که بله احسن تم دیگه بله مشارکت و تعاون علی البر و تقوا، اینا ثواب تعاون رو فقط بردن. بگذاریم، بر تقدیر این رو حواستون باشد که از صلات لا تسقط به حالن، لا تترک به حالن، این که من میترسیدم، خجالت میکشتم، بد نگام میکردن، نکنه پاشن نماز بخونم بگن تروریسته، ایخ ذهنیت از فکرین بیرون کنین. از قضا اینطور هم نیست، احترام هم میذارن، تحویل هم میگیرن. حالا شما امارات ایران نگاه نکنید که اینا علیهم و علیهم هستن، اما فرض خارجی کشورهای دیگه فلان هر جا که میخواد بشه احترام میذارن، تحویل میگیرن. خیلی براشون جالبه که شما میگید الان وقت نیایش من و دعای من هست، وقتی است که من میخوام با خدای خودم صحبت بکنم، تو دین من و مذهب من اینطور هستش، بعد کاری هم که میخوام بکنم اینه. قشنگ وقتی براشون توضیح میدید، حالا معمولا جاش هم این هست دیگه، یا دم چیز در هواپیماست، درای هواپیما، درای وسطی هواپیما معمولا اونجا یه جای خالی داره، یا انتهای هواپیما دم آشپزخونه، دم اونجایی که حالا غذا رو میارن، معمولا اونجا یه جای خالی داره، معمولا اینجور جا دم دستش نمیخواد وایسی مناسبه. عرض کنم که اینجور جا جای مناسبی برای نماز خوندن که انسان میتونه جهت قبله رو، و اینم که از خلبان بپرسید میشواد گفت اطمینان آورم هست، همین اطمینانم هم براتون حاصل بشه، یا حتی ظن قوی هم براتون حاصل بشه به جهت قبله، خوب کافیست. ببینید جهت قبله با ظنم کافیه، قطع لازم نیست پیدا بکنید، و اون خلبان هم داییه بر دروغ گفتن نداره، انگیزه ای نداره، یعنی قرائن حالی هم نشون میده که او برا نداره دروغ و شما بگه، چون جهت مهمی براش نیستش. از اون مهماندار طبیعتا شما خلبان رو که نمیبینید، از مهماندار درخواست میکنید که از خلبان بپرسه، میره میپرسه، جهت قبله رو مشخص میکنه. ویژگی هواپیما اون ثباتیه که داره، معمولا مدت زیاد در یک جهت حرکت میکنه. خب بله، اگر دیدید که نداره مثل میچرخه، خب شما آرام آرام میچرخید، اون چرخه شما میچرخید در جهت عکس که اتجاه قبله برای شما حفظ بشود. انسان در هر شرایطی از بستگان نزدیک ما، اینها مدتی چین رفته بودن، شما میگفتن که ما بیرون بودیم، بعد دیدیم وقت نماز داره میگذره، توی پارک روزنامه انداختیم و که نماز بخونیم، میگفت مشغول نماز که شدیم، آرام آرام آدم ها مردم دور ما شروع کردن جمع شدن که ما داریم چیکار میکنیم، توی پارک وایسادیم روزنامه، مثلا داریم یه کارهای خاصی انجام میدیم، میگفت ما خم میشدیم، اینا دلا میشدن ما چی میگیم، مثلا چیکار میکنیم اینها، بعد دور ما شلوغ شد شلوغ شد شلوغ شد، آرام آرام احساس کردیم که غیر طبیعیه. یکیشون اون وقتر وایساده بوده میگه من دیدم که ماشینای نظامی شروع کردن آمدن، حکومت چینی حکومت فوق العاده پلیسی هستش، و گفتم ماشینای نظامی دارن، گفت آقا تمومش کنید. اون بعد از دستگاه میگه میگفت دیگه اینا سری نماز جمع جور کردن السلام علیکم و ده بدو. میگه ما که میدویدیم میبینیم که مامورای نظامی دارن میدوئن به سمت همون محلی که ما بودیم که ببینن چه خبر شده، اینجا شلوغی شده خیلی، اونجا حکومت بالاخره یک نوع بالاخره فضای پلیسی عجیب و غریبی دارن. به هر حال حالا اگر شرایطی که باشه که دیگه پلیس نگیرتتون، یه جهت مناسبی باشه، پارکی، جایی، پیاده روی، هر جا که امکانش باشه انسان نماز بخونه. احیانا سوال میکنن، شخص میگه آقا من فرض بفرمایید که یه جایی کار میکنم، در یه شرکتی، در یه کارخانه‌ای، در یه مغازه ای جایی کار میکنم، اینجا میتونم نماز بخونم؟ اگر میدونید که اون شخص صاحب اونجا راضیه، یعنی اذن داده به شما برای استفاده از این مکان، دیگه شما اونجا کار میکنی اذنم داده برای استفاده از اون مکان، شما آزادی اونجا استفاده کنی، طبیعتاً این میشود ازش استفاده کرد که جایز نماز خواندن هم جایز، لازم نیست شما اجازه جداگانه برای نماز خواندن بگیرید، اجازه جدا نمیخواد، با همون شرایطی که هستید نماز رو بخونید. باز اینطور استفتا شده که عرض کنم خدمتتون که حالا من اگر این استفتا رو فکر کنم تو استفتاهاتی از آیه سیستانی شده بود دیدم یه وقتی، حالا اگر الان پیدا بکنم، بله اینطور پرسیدن که وقت نماز میاد و والعامل المسلم فی وقت العمل، اون کارگر مسلمان هم دارد مشغول کار هستش، والعمل هنا عزیز مطلوب، یه کار خیلی کم گیر میاد و افراد دنبال کار میگردن، حالا ما یه کاری پیدا کردیم، بله فیجد العامل صعوبتا فی ترک العمل للصلاه، این میبینه که اگر بخواد کارشو ترک بکنه بره دنبال نماز این دشواره، سخته، و ربما یتسبب موقف که هادا منه الى طرده من العمل، اگر بخواد وایس نمازشو بخونه ممکنه که از کار بیرونش بکنن، فهل یستطیع اداء صلاته قضاء، در طول وقت کار نمیتونه نماز بخونه، بره بعدن قضاشو به جا بیاره، او علیه ان یأتی بها حتی لو ادى ذلك الى تركه للعمل المحتاج الیها، یا اینکه نه موظف نماز رو بخونه حتی اگر لازم شد اون کار رو هم ترک بکنه و مثلا فرض کنید که بیکار بشه و محتاج بشه. ایشون پاسخ دادن گفتن اذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حد الاضطرار، یعنی اگر این کار رو انجام نده دیگه از گرسنگی خودش زن بچش میمیرن، هیچی ندارن برای خودم، باید این کار رو انجام بده، اگر به حد اضطرار برسه، طبیعتا اضطرار همه جا دیگه از ضرورات تبیح المحظورات، این دیگه اضطرار پیش میاد، اضطرار حکم دیگری داره. خب فلیصلی فی الوقت حسب ما یمکنه، در داخل وقت به هر صورتی میتونه نماز بخونه، ولو به ان یؤمی للرکوع و السجود، ولو اینکه حالا با اشاره رکوع و سجود خودش هم انجام بده، ولکن هادا مجرد و فرض لا یقع الا نادرا، اصلا ایتالیا سیستانی خب در نجف هستن، شرایط مناسبی هم هست و اینها برای نماز و عبادت، اینها فرمودن که این یک صرف یک فرضه و این رخ نمیده و اگر رخ بده نادرا رخ میده. خیلی خوب، همین هم هست، آدم تو حرم امیرالمومنین هر ساعتی که میخواد میتونه بره نماز بخونه، هیچ مشکلی هم نیست، کسی هم آدمو اخراج نمیکنه. فلیتق الله، تقوا داشته باشید تبارک و تعالی، ولا یمارس عملا یؤدی به الى الاخلال بما هو عمود دینه، این نره اصلا دنبال یه کاری که بخواد نمازشو اختلال درش ایجاد بکنه، این کارو ترک کنه. توصیه خوبی است، ورود در موضوع خوب نیست، لزومی ندارد ما اینها رو وارد بشیم، ما شرایط کشورهای مختلف رو خبر نداریم، ممکنه ما در همه عمرمون فقط مثلا فرض کن 3 یا 4 کشور دیده باشیم، یه ایران دیده باشیم، عراق زندگی کرده باشیم، یه بار حج رفته باشیم، یه بارم برای درمان لندن رفته باشیم، اونم مدت بسیار کوتاه چند روزه، بقیه جای دنیا رو ندیدیم، از همه جای دنیا هم خبر نداریم، ورود نکنیم به موضوعات که بگیم نه چنین چیزی رخ نمیده، نمیدونم، نه من خبر ندارم. فقیه میگه لو، اگر این شرایط بود، اگر شرایط شما چنین بود این کنید، این کار رو انجام بدید، اگرم نبود که نه. بله توصیهش خوبه که بالاخره زودی نرو دنبال این کار، بگرد دنبال یک کار مناسبی که برای نماز مشکل ایجاد پیدا نکنه. اما حالا گفت کلاغ تو چاه نمیفته، اما حالا افتاد چه کار میکنیم؟ اگر کلاغ توی چاه افتاد بالاخره باید حکمشو بدونیم که چی کار باید کرد. اینم هم همینه. اگر میگه آقا من مثل همون مثال چین که عرض کردم، ما چین ببینیم مردم واقعا به سختی کار میتونن پیدا بکنن، زندگیشون اداره بکنن، یک وعده قضا در کل شبانه روز یه امر عادیه، اصلا چیز عجیبی نیست که طرف در کل شبانه روز بتوانه. بعد همین دوستان ما میگفتن که ما راحت میرفتیم میوه اینا خرید میکردیم و همه با تعجب ما رو تماشا میکردن که اینا چقدر راحت مثلا میوه خرید میکنن. چه یک وعده قضا در شبانه روز یه امر عادیه و مردم باید کار کنن، زحمت بکشن، کار نکنه از گرسنگی میمیره. تو کشورهای دیگه هم که من چین خودم نرفتم، اما تو کشورهای دیگه زیاد چینی ها رو دیدم که اینها حقیقتا عجیب و غریب زندگی میکنن در یه اتاق کوچکی که ما میگیم خب این اتاق برای سه نفر مناسبه، برای موندن سه نفر مناسبه، بی مبالغه بالای 10 15 نفر بلکه 20 نفر تو اتاق زندگی میکنن. اگر بتونن تختای چند طبقه بزنن که 30 نفرم تو اتاق جا میدن، خدا وحشتش میگیره شما کجای این اتاق جا شدید. رو هم میگنی مثلا یه جوری تختاشون رو گذاشتن و اگر تخت زگیرشون بیاد به هر تقدیر و خودشون چپوندن اونجا، جاهایی رو اجاره میکنن تو کشور مختلف این دور هستن، یه خونه رو اجاره میکنه به یه مبلغی، بعد دیگه چینی که اونجا میریزه چی؟ یعنی اون خونه که ظرفیت آتیش مثلا 5 نفر 10 نفر بوده، بعد شما جمعیتی اونجا رفت آمد میکنن به زندگی میکنن. خب اینطوره، ما آدمایی داریم که کار میکنه از گرسنگی میمیره طرف، رسما از گرسنگی میمیره. ما نمیتونیم اینطوری با افراد صحبت بکنیم. نه، بهتر همین است که ما در فرض سوال اگر این چنین است، یعنی واقعا به حد اضطرار میرسد، شما اگر این کار رو ترک کنید مضطر میشوید، در فرض سوال شما میتونید این کار رو انجام بدید، ولی بله توجه بکنید که تقوا داشته باشید، به صرف یک کاری از خوشتون اومد یا حقوقش بالاتره دنبال اون نرید، بلکه ببینید کدام کار با اسلامیت شما سازگاریش بیشتر هست و اگر شد اون کاری که تناسب بیشتر با اسلامیت شما داره اون انتخاب کنید. بچه‌ها اول بعد شما بله مثلا داره کار میکنه، چرا چش کار داره؟ فرض فرمایید توی کارگاهی داره کار میکنه، دستش داره کار میکنه، همزمان لباش داره سوره حمد و قل هو الله رو میخونه، با چشمش هم یا با انگشتش هم با سرش هم اشاره میکنه، رو به قبله باشه، حالا اینا رو فراهم بکنه. ببینید یکی ببینید وقت مثلا نماز ظهر رو از چند ساعته، بالاخره تو 5 ساعت تو 6 ساعت وقتی که شما دارید میتونه به اندازه 10 دقیقه پیدا بکنه کارش رو به قبله تنظیم بکنه. دقت میکنید؟ میگه آقا نمیشه سال دمنا. خیلی خوب، اگر این توش شرط قبله رو حذف میکنید، بله بله شرط قبله رو حذف میکنید، نه قبله نمیشه اصلا مشکلمون، بله مشکل عرض نظرتون که نه حرفارو میزنید بعد عربستانی ها متهم میکنن شیعه رو دیگه بعد گرفتار. عرض کنم اینه، یعنی شرط قبله ساقط میشه، شرط قبله ساقط میشه. بعد نه آن اصحای کامل بله آقایونی که دائر مدار استرار میدونن، اونی که شما میگید آقا میگید مشقت زیاده، حقیقتا به مشقت میفته، اما استرار نیست، استرار یعنی میمیره. استرار بحث مرگ و زندگیه. یه فتوایی که یه استفتایی که از سایت الله مکارم شده بود در بحث حجاب در ترکیه، دانشگاه ترکیه اگه ذهن مبارکتون باشه، که خانومی مثلا تکلیف چیه، خب البته ایشون پاسخ فنی بود که اگر ضرورت ایجاب میکنه، اگر اضطرار هست مثلا میتونید حجابتون رو بردارید، اما آیا واقعا ضرورت ایجاب میکنه که خانم ها تحصیل کنن؟ با اون بیان هم که حتی داشت که اگر خانم ها تحصیل نکنن اونا بیدین ها میرن جاها رو میگیرن. خیلی خوب، آقایون متدین برن تحصیل کنن و جاها رو بگیرن، آقایون متدین که دیگه مشکل نداره حجاب نداشته باشن رو سرشون. خیلی خوب، آقا بلاجا خیلی خوب، آقایون متدین برن تحصیل بکنن، اصلا وظیفه شرعی بکنن و وظیفه شرعی درس بخونن، زحمت بکشن، برن تحصیل بکنن و مشاغل رو بگیرن. لازمه خانوم ها، این من دیگه برای همین صحنه های فداکاری و ایثار ما آماده ایم، حتما این فداکاری خانوم ها بکنن که برن بی‌حجاب بشن. اینقدر میکنیم دایره اصرار دایره فوق العاده ضیقی است. لذا و کم لهوم نظیر، ما فراوان نظیر براش داریم، افراد متدینی که شغلای خوبی رو احیانا دست میدن. من همین اخیر بودی بنده خدا در لندن بودش که من تماس دادم با ایشون، یک شغل خیلی خوبی توی سیستم بانکی مثلا انگلستان داشت، یکی از بانک‌ها داشت و درآمد بسیار بالا، خوب زندگی خوبی داشت. اما در این حال بعضی فهمید که مثلا اینا حالا اموال حرامی هست اینجا چه فلان، حالا توضیحش خود مفصل هست، به هر حال فهمید که جایز نیست اینجا کار بکنه، بیکار شد، الان خونه نشین شده، با یک فقر و فلاکتی زندگی میکنن. اما به خاطر دینش دست کشید، به خاطر دینش دست کشید. میخوام بگم این قابل فهمه، ما وحشت میکنیم اما مخاطب میشه بفهمه. ولی به حد اضطرار، اگر ما گفتیم اضطرار است، اضطرار اینقدر دایرش تنگه، اضطرار اینقدر دایرش تنگه، اما اگر گفتیم نه اضطرار نه بلکه مشقت شدیده، مشقت شدیده، مشقت خیلی زیاد، اگر گفتیم مشقت خیلی زیاد طبیعتا نه، اون مطالب شما میفرمایید و مثلا آره دایرش میگیره، همچین چیزهایی رو هم میتونیم ارسان خواهدیم که مطلب نه اضطرار شدیدتره، اضطرار خیلی شدیدتره، میگم اضطرار بسید مرگوزه نه نه نمیشه، نه نه محدودتر، ارشاد که اضطرار خیلی خیلی دایره محدودی داره و اونجا رو نمیگیره. خب حالا دیگه اینا مرور کنیم با هم دیگه، مثلا اگر در هواپیما باشه، در ماشین باشه، در قطار باشه و اگر نتواند ایستاده نماز بخونه، نشسته نماز میخونه، اگر بتواند جهت به سمت قبله نماز بخونه که این کار رو انجام میده، ولو این که جهت قبله رو ظنی پیدا بکنه کافیه، لازم نیست قطع داشته باشه، حتی اطمینان رو گفتن معتبر نیست، ظنی هم بشه خیلی، اون یه بحث دیگه ایست، اون جدیش که اصلا نتواند، بله بله اون طور است، ظنی بتواند پیدا کنه کافی هستش. بعد فرمودن که اگر حتی ظنی هم نتواند به سمت خاصی نماز بخونه پیدا بکنه، به هر جهتی که نماز بخونه اشکالی نداره، لازم نیست به هر چهار جهت حتما نماز بخونه، به هر جهتی که خواست میتونه نماز بخونه. و بحث دیگه بحث استقبال قبله است. حالا فرض کنید قبله رو هم پیدا کرد، قبله رو هم پیدا کرد، اما الان این وسیله‌ای که سوارشه مثلا ماشین، قطار، هر چی از مرتبا جهت تغییر جهت میده، مرتبا تو جاده‌های شمالی جای خیلی میچرخه، خیلی میچرخه که نمیتونه که خودش ثابت رو به قبله نگه داره. گفتن فقط در حد تکبیرت الاحرام رو به قبله باشه کافی است، جایی که دیگه هیچ امکان نداره. البته اینا فرض، همه این فروض جاییه که اگر نمازش رو تو این وسیله نخونه نماز قضا میشه، نماز قضا میشه ها، ناچاره تو این وسیله نمازش رو بخونه. لذا در این صورت فقط تکبیرت الاحرامش رو به قبله باشه کافی هستش. مورد بعدی هم عرض کردیم که اگر در هواپیما باشد و جهت قبله رو بپرسد از مهماندار، و خب طبیعتاً اونم میره از خلبان جهت قبله رو میپرسه، میشه بهش اعتماد کرد و این معمولاً قابل اعتماده. میگم داعی بر دروغ ندارد، انگیزه ندارن دروغ بگن، لزومی ندارد، جهت خاصی براشون مطرح نیست، لازم نیست که آقای خب کافره قبله چه میدونه چیه، خیلی خب ندونه چیه، چون عربستان سعودی مثلا، یا اگر نزدیک هستید تو همین مناطق اطراف هستید، میگه شهر مکه، جهت شهر مکه رو برام مشخص بکنید و اون رو نشون میدم. مسئله بله بدار، بدار این هستش که شما بخواید اول وقت نماز بخوانید، آن به نحو اضطراری، به نحو اضطراری اول وقت نماز بخوانید، در صورتی که تا آخر وقت شاید این عذر شما برطرف بشه، مثلا اگه آب نداشتید تا آخر وقت آب پیدا بکنیم. ما نه، ما اینطور نمی، ما بدار رو مطرح نمی کنیم، ما میگیم شما الان اگر توی این ماشین یا هواپیما یا قطار یا هر چی نماز تو نخونی قضا میشه، اصلا قضا میشه، بدار مطرح نیست، بل قضا میشه. اونجایی است که شما اول وقت عذری دارید، عذری دارید ها، ولی امکان داره تا آخر وقت عذرتون برطرف بشه. بعد وقت در بحث اجزاء اینو مطرح میکنن که آیا اون نماز اول وقت مع العذر مجزیه، حتی اگر داخل وقت عذر برطرف شد، دیارم مجزی نیست، داخل وقت باید نماز رو بخونیم، بعد از وقت اگر عضو برطرف شد چطور باید قضا بکنیم، یا همون نماز داخل وقت مجزی بوده یا نبوده. تو بحث اجزا ذیل بحث اوامر در اصول ببینید این رو، در اصول، اصول الفقه ذیل بحث اوامر این بحث اجزا معمولا اونجا مطرح میشه. خیلی خوب. خب چرا؟ اگر امکان براش هست این کار بکنه، اگر امکان براش یه عرض کردم یه وقت امکان نداره، مثلا این ماشینی داره همینطور میشه در خود تو کوه بالا میره، نمیشه که دیگه، چه نمازیه فقط میتونم چرخم. اما اگر نه، با اندک حرکتی شما میتونید اتجاه قبله رو حفظ بکنید، لازم نیست هی بچرخید دور خودتون ها، با اندک حرکتی میتونید اتجاه قبله رو حفظ بکنید. اتجاه قبله یه تولرانسی داره، یک چیزی داره دیگه، مثلا تا 30 درجه اینا رو شامل میشه، یه خورده مسامحه ای درش هست دیگه. حالا اون اتجاه قبله لازم نیست که دقیقاً مثلا به اون سمت باشه. باز مسئله دیگه که اینجا در ذیل این مطرح است که باز اینا واضحه، من تا می‌خوایم با هم مرور کرده باشیم که دیگه چیزی خورد ریزی اینجا باقی نماند، اون این هست که تو برخی از مناطق فرض بفرمایید که روزهای متمادی یا حتی چند ماه پشت سر هم دیگه ما غروب خورشید رو نداریم یا طلوع خورشید رو نداریم در نزدیک قطبین، در نزدیک قطبین. الان مثلا فرض کنید کشورهای شمال اروپا، کشورهای شمال اروپا مناطق شمالیش باز مثلا خب تقریبا به این شرایط نزدیک هستن، گرچه کاملا نه ولی خب تقریبا میشه نزدیک هستن. خب همین در اینجا آیین فتواشون هست که احتیاطاً باید نمازشون رو طبق نزدیکترین مکانی که به اونجا قرار دارد و ساعات طبیعی دارد بخوانن، روزشون هم به همین شکل بگیرن. اگر نگم آقا 6 ماه شب 6 ماه روز، مثلا 6 ماه شما باید روزه باشید چیزی نخورید، 6 ماه بعدی تا میتونید بخورید.
چون اگه هم 6 ماه
شما
باشید چند
قرطی
میشه تا
مرنزو بره. بله چند قرطی میشه. خیلی خوب، به هر طرقی اینطور هستش. بله حالا مراد این هستش که این رو خودشون هماهنگ بکنن با نزدیکترین مکانی که به اون مکان قرار دارد و 24 ساعت طبیعی دارد، یعنی طلوع و غروب دارد. حالا ولو اینکه شما میگه روزاش طولانیه، روزای 21 ساعته، روزای 22 ساعته. همین سال گذشته توی انگلستان اونجا مثلا روزه 21 ساعته بودش، روزهای 21 ساعته داشتن. بله روزهای بیشتر. البته خیلی از اینا سفر میکرد مناطق مختلف. ما اون وقتی که حالا مثلا تو همین کشور آفریقایی بودیم تو این سالهای اخیری که خورده به ماه رمضان تو تابستون، ما مسافر اروپا زیاد داشتیم که از اروپا آمده بودن آفریقا روزهاشون رو بکیدن و برن، مثلا اینجا آشنایی داشتن، فامیل داشتن، دوست داشتن، میمدن اینجا روزهاشو. خب روزهای مثلا خط استوایی آفریقا 11 ساعت و نیم، 11 ساعت و 40 دقیقه، هوای بهاری، هوای خنک، خوب، مثلا نیمه خط پایین تر از خط استوا، از خط استوا که میاد پایین زمستونه، هوا خنک، هوا خنکه، روز کوتاه 11 ساعت خورده مثلا روزه، هیچی واقعا انسان حس نمی کرد روزه راها. انشالله از ما که قبول کرده، شما رو نمیدونم. بله عرض کنم که نریم قصبه این، نه نریم بکرم خواهد بگه نریم اونجا. بله نه اونجا که ساعتیه، بالاخره طبق قصبه با ساعت تنظیم میکنه، چه کار دارن روزه یا شبه به ساعت روشنایی خاموشی هوا کاری ندارن، با ساعت خودشون تنظیم میکنن، با ساعت میزون میکنن. معمولا اینها تابع یک کشوری هستند، مثلا روسیه. خب روسیه در مسکو یه ساعت رسمی وجود دارد، یعنی تابع اون مرکز هستن به لحاظ روز و شب. و مثلا امروز بالاخره یک شنبه بود، فردا دوشنبه شد، فردا سه شنبه شد، با مرکز خودشون رو میسنجن. به هر تقدیر اما ما برای نماز این کار رو باید بکنیم با نزدیکترین مکان مجاور اون مکان که ساعت طبیعی داشته باشد. خودشون هم آها بس مکه ها این بحث نه، ما اینجا بحث نماز رو داریم، ما بحث نماز رو داریم. بعد در بحث نماز این طور هستش، حالا اونو من نمیدونم. بله دیگه حالا از اهلش باید پرسید دیگه، نیستش که قلم اینجا رسید سر بشکست. احساس کنم که خیلی خوب من یه چند تا استفتام بخوانم وقت این کلاس رو انشالله واگذار بکنیم. ازن خب یه چند استفتا هم اینجا بود. حالا اگر بله متوجه نمیشم از شما. نه در تشخیص یعنی در حکم اینجا اختلافی نیست، تو موضوع دیگه. بله اینا دیگه تو موضوعه دیگه، اینکه شاخص ها کمترین سایه خودشه شو اگر دو خط استوا بشه که چه واسه گاهی به صفر هم برسه، بی سایه بشه شاخص، اما مثلا این کمترین سایه خودش داشته باشه و بعد از اون طرف سایه بیفته. درست مغرب که بله، اما اونشو نمیدونم، اون رو اطلاع ندارم که از مثلا که آیا این چنین هست یا نه. بله اون رو بله. خیلی خوب، اصلا خواستون که برای نماز باز از اون چیزهایی که پرسیدم که بالا تو استفتاد هستش، این هستش که یه شخصیست که تازه مسلمانه، عربی هم بلد نیست، نمیتونیم هم دستوری نیادش بدیم مثلا فرض کنید که، اما این کار رو میتونیم بکنیم که الفاظ نماز رو با همین حروف زبان خودش براش بنویسیم، اما عربی رو ها منتها با حروف زبان خودش براش بنویسیم، به جوری که این بتونه بیان بکنه شبیه همون الفاظ عربی در بیاد. آیا این اشکال ندارد که از روی مثلا نوشته به این شکل بخونه؟ گفتن نه اشکالی نداره و جایز هست، میتواند که چنین کاری انجام بده، این مانعی نداره. اصلا خطتون که بعد لباس کار مثلا گفتن لباس کاری که اینجا با ما دادن برای کاره، مثلا میتونیم با همون لباس کار نماز هم بخونیم، اینم من میگن بله، مگر اینکه اون کاری که انجام میدید کار حلال نباشه، مثلا فرسون کارهایی باشد که حرام هست یا ضد مسلمین هست چیزی از این قبیله که اون همیشه حرامه، از جمله لباس کاری هم که به شما بدن او هم حرام هستش دیگه. تقریبا میش گفتش که ما مسئله دیگری اینجا نداریم در بحث که بخوایم بگیم خیلی مهم برای جان. چجوری داغون میشه مثلا؟ مثلا الحمدلله، الحمدلله مثلا همین رو بخواییم بنویسیم نمیشه نمیش؟
مثلا الان اسم پیغمبر محمد رو بخواییم نمیشه، من این مو خم مو آدم کلا نبرد میشه، اون تلفظش حتی ایچ رو اونو خیلی بین هی و خیلی تلفظ
مثلا جایی که ممکنه، تا جایی که ممکنه دیگه
ری رو نمیتونم ری بگشیم
ما که بله اون که همش که بله اون که اینطور هست نه تا جایی که بشه دیگه، تا جایی که بشه. خدا رحمت کنه مهمات های تبریزی به طلبه بهشون گفت، ایشون که سر درس مثلا قاف رو گه گاف میگفت، بعد این طلبه یه وقت بهشون شوخی کرد گفت آقا شما در نمازم میگید قل هو الله احد، گفت نه اونجا درست میگن. بله نه حالا این که میگم تا جایی که بشه، تا جایی که امکانش باشد این کار رو میشه انجام داد و این مانعی نداره که ما بخوایم چه این کار انجام بدیم. یک مسئله دیگه هم در باب صلات میخواستم، در بحث صلات یه بحثی ما داریم، بحث اقامت و سفره. برای این دوستانی که برای تبلیغ میرند، برای دوستانی که برای تبلیغ میرند، خب ماها معمولا این سفرهایی که میریم که حالا سفرهای تبلیغ معمولا همون سفر حساب میشه دیگه، یعنی اقامت نیست. اما که چجور اقامت برش صدق بکنه اینو نظرات مختلف. مثلا تو ذهنم هستش که حالا بعضی از آقایون نظرشون این هست که میگن اگر میخواد یک سال یک سال و نیم اینجا بماند، علی‌الاقل یک سال و نیم اینجا بماند، به حیثی که دیگه نمیگن مسافره، میگن آقا موندگار شده اینجا، موندگار شده، نه اینکه حالا خودش هم همش مردد فرانه، نه حاج خانم هم به خودش برده، چون این خیلی مهمه، حاج خانم به خودش برده خیال راحت اونجا موندگار شده، یک سال و نیم علی‌الاقل میخواد بمونه، مثلا یک سال، یک سال و نیم، دو سال میخواد بمونه، این دیگه صدق میکنه که این موندگاره. این موندگار هستش، این دیگه به نوعی وطنش اونجا حساب میشه و میتونه نمازهاشو شکست در نظر بگیرش، مسافرت هم بره بیاد باز اونجا خونهشه. بله این لازم نیست که بگیم که حالا قصد عشره بکنه، اما غیر از اون این سفرهای کوتاهی که احیانا افراد میرن میان، اینها رو معمولا خب نمیشود در نظر بگیریم به عنوان حالا سفر کاری یا چیز از این قبیل، نمیشه سفر کاری در نظر گرفت. اگر بخوایم بگیم کسی رو سفره که با سفر خارجی کسی رو سفر معنا ندارد به این شکل، مگر شما داخل اون کشور هی از این شهر مشهر بگیرید تالی بس دیگه، اما کسی رو سفر معمولا معنا ندارد برای ما، چون نمیشه دیگه من مثلا ده روز سه مرتبه میرم خارج و برمیگردم، خب معمولا خیلی مشکلی همچین چیزی رو بخوایم تصور بکنیم با این بحث ویزا و مسائل دیگه و هزینه بیل تفاهم و فلان. اینم بحث کل این رو باید انسان خودش چک بکنه. گاهی برخی از دوستان ما برای امامت جمعه مثلا مشکل دارن که بعد مثلا اینجا مقیم باشن، احیانا سفرهایی هم دارن داخل همون کشور با شهرهای مختلف برن برای سخنرانی فلان، آخر هفته هم میخوان نماز جمعه بخونن، یعنی با این مشکلات مواجه هستن. خب طبیعتا اینا رو باید یه جوری حلش کرد دیگه، شخصی حل بکنه. اگر میبینن نه این برام
جمعه میشه نماز جمعه،
بله اگر انسان میبینن که نمیتونه جمع بکنه بین هر دو، بالاخره از یکیش باید بزنه، یا از این سفرهایی که دارد بزنه، یا اینکه نماز جمعه رو بیخیالش بشه ظهر جمعه همون نماز ظهر رو بخونه. خب اگر سوال نباشد من مرخص مطرح کنم، اگر سوالی هستش من در خط هستم. بله اون روزم همینطور هستش، 20 ساعت 21 ساعت این روزا رو میگیرن، نه که باید بگیرن، میگیرن در ایرلند، در انگلستان، در فرانسه، در دانمارک، در سوئیس، سوئد، این جایی که اون منطقه شمالی که وجود دارد این کار رو انجام میدن، این روزهای طولانی 21 ساعته 22 ساعته رو میگیرن، مردم تحمل میکنن واقعا. و منتها ولو اینکه منجر بشود به اینکه حالا تو منزل بگیرن بخوابن استراحت بکنن، این کار رو انجام میدن و بالاخره مرخصی بگیرن، کارهای از این قبیل. من تو همین ایران هم این رو دیدم، در ایران هم دیدم یه مجموعه از دوستانی که اینها اهل افغانستان هستن، من اونجا باشون آشنا هستم، اینها برخیشون که کارگر هستن، اینا خودشون من میگن، میگن آقا ما ماه رمضان رو کار نمی کنیم، تعطیل می کنیم، چون میبینیم اگر بخوایم کار بکنیم با مشکل مواجه. میگم خب یعنی نمیتونید روزه بگیرید؟ میگم خب شما به لحاظ مالی با مشکل مواجه نمیشید. میگن چرا؟ برای چاره نیست، کار نمی کنن تا بتونن روزهاشون رو بگیرن. خب خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. یک کسی که اینجا غریبه، یارانه چیزی هم نداره، اصلا اینکه بیمه ای چیزی هیچی هم در اختیارش نیست، در طول سال خب باید کار بکنه، روزمزد هم هست، کار میکنه، زندگیش تامین میکنه، در این حال به خاطر دینش، به خاطر دینش کل ماه مبارک رمضان رو اینا کار نمیکنن. بعضی هاشون طبیعتا نه همه، بعضی کار نمیکنن و از مایه میخورن و به سختی زندگی میکنن، چرا روزهاشون میخوان بگیرن؟ ببینید حالا اگر بعضی مسائل به خوبی تبیین بشه، به خوبی جا بیفته، ولو مخاطب تازه مسلمان شما آمادگی همراهی داره، یعنی اون آدمی که از یه شرایطی زده و آمده مسلمان، هم حالا نمیخوام نسخه کلی بپیچم اما خیلی هاشون اینطور هستن، آدمی که از یه شرایطی زده و آمده مسلمان شده، طبیعتا اگر به درستی براش مطلب جا بیفته خیلی همکاری ها و آمادگی هایی داره برای خیلی از کارها. خیلی گاهی اوقات ما این که حالا هی میخوایم از ترس این که نکنه این بنده خدا زده بشه بدش بیاد در بره فلان، حالا هی میخوام آسونش بکنیم، هی از دین میتراشیم، هی از دین میتراشیم. نه، ما اصل دین را با بیان خوب، با بیان اقناعی، با بیان مناسب بیان بکنیم، اینها همراهی لازم رو میکنن. حالا کسی نتونست خب طبیعتا اون حساب جداست. بعضی از اینا میگن سفر میکنن، خب سفر چیز ساده ای نیست، شما از اروپا مسافرت کنید بری به یک کشور آفریقایی ماه رمضان رو فقط برای اینکه بتونید 30 روز روزه‌تو بگیری، خب حرف نیست دیگه، یعنی یه همچین آمادگی دارد این همه هزینه بکنه؟ هزینه باید بکنه، هزینه سنگین باید بکنه دیگه، هزینه سنگین بکنه بیاد توی کشور دیگه 30 روز رو بمانه که روزهاش خراب نشه. ما میخوام بگم با این تیپ افراد هم مواجه هستیم و خب از این حیث ارزشمند. تو فضای خارج کشور این نکته هم الان تکمیلی عرض بکنم، افراد از این حیث آزادن، میتوانن دیندار نباشن و اگر دیندار باشن خیلی اختیاریه، خیلی انتخابیه، لذا اونجاهایش که علاقه مند باشن خوب رعایت میکنن، خوب مواظبت میکنن. بله امکان داره بعضی قسمتش نه، نه حالا نقل کردم براتون یا نه اینو بگم و دیگه حالا اصلا میکنم عرضم تمام. یه وقتی من سوار پرواز شده بودم، پرواز خارجی بود البته، منتها از ایران سوار میکرد که ببرد یک کشور، بعد من آمدم تو جای خودم نشستم، جای منم کجا بود؟ صندلی کنار پنجره هواپیما که معمولا من خیلی حساسم، یعنی از بیرون نگاه بکنم مثلا حالم بد میشه، لذا اگر کنار پنجرم باشم یا میبندم پنجره رو و نگاهش نمیکنم مثلا، چون حالم به هم میزنه. عرض کنم که نشستم و یه دفعه یه خانومی اومد و گفتش که شما جای من نشستید. گفتم که نه من جای خودم نشستم. خب نه شما جای من نشستید، بلند شد. من کارت پرواز نشونم گفتم ببین این شماره جای صندلی فلان مشخص، من جای خودم نشستم. اونم کارت پرواز نشون داد گفت دقیقاً همون شماره، دقیقاً همون شماره. من چطور حاج آقا با یه خانم یه صندلی داده بودن دیگه، اینو بعد پرسید مثلا همون قصه آپارتمان برجای شمال تهران اینا بگذر. بعد احسان فرسیم که به هر طرفی هیچی چه کنیم و اینها و گفتیم خیلی خوب این راه حل داریم که دعوا ندارد که اون مهماندار رو صدا کردیم آمد و نگاه کرد و گفت بله بعد ببخشید اشتباه شده است و چیشو فلان دیگه ها اشکال نداره. خانم نشون کنار دست ما، من نشستم لب همین کنار پنجره بودم، این خانم نشست کنار دست ما. بعدش هم خب یه آقای دیگه آمد کار نداریم. چون این عرض محضر چون که خانم معمولا شما دیدید دیگه تو پروازه که به سمت خارج کشور میره، معمولا هواپیما که میخواد تیک آف بکنه از روی زمین بلند میشه اینطوری سر هواپیما که میره به سمت هوا، این روسری ها هم از سر میفته دیگه. تقریبا عموم یا اکثر خانوم ها میفته، قلیلی هستن که میمونه رو سرشون، هم سپ گرفتن ظاهرا که هواپیما میره بالا نمیفته. برتقدید خب این خانوم هم یه ظاهرا مختصر چیزی سرش بود، همون رو هم جمع کرد گوشت کیفش و نشست. بعد یه آقایی که این سر صندلی ها نشسته بود، ماشاءالله این خیلی هم پوشش میداد تمام صندلی اطراف و با هم صحبت کرد فلان، از اون با این خانم خیلی صحبت میکرد و از توضیحات این خانم برای این آقا داد معلوم شد که این خانم یک ایرانی ساکن آمریکا هست و به دنیا آمده در آمریکا، در لس آنجلس به دنیا آمده، اونجا هم بزرگ شده و مثلا وکیل است و فلان. الان فقط اومده مثلا یه مادر بزرگی نه هم کسی، فقط یک نفر اینجا داشته اومده ببینه و بره مثلا در اهمیت. خب این با این شرایط ایرانیه مثلا ساکن آمریکا و متعدد اونجا و فلان و وکیل و با این تشکیلات دارد، طبیعتا این من یک تجنب حد اکثری هم داشتم که اصلا هیچ نگاهی هم برخوردی هم پیش نیاد، حرفی هم سرش باز نشه، لذا باعث که حالا هم بد بشه. اما از اول تا آخر با از پنجره بیرون تماشا میکردم به همین شکل در تمام طول پرواز با اینطوری بودم تا قضا رو آوردن. قضا رو که آوردن این پرواز مربوط فکر کنم قطریه بود، فکر کنم به قطریه بودش اگه اشتباه نکنم قطریه. قضا رو که آوردن و ما شروع قضا رو خوردن، من هم تو سرم زیر بود و خیلی با تأمل و تعمق زیاد این قضا رو داشتم صرف میکردم تا آخرین تیکه این قضا یه تیکه گوشت بود، نه هم چی بود، بخواهی سه گوشتی بودش. من هم که چنگال رو اومدم فرو بکنم توی این گوشت که بردارم بخورم، یه دفعه این خانم برداشت گفتش که مگه میشه خورد اینو؟ من هم توی یه نگاهی سرم توی یه نگاهی کردم به ظرف قضاستم، همه قضاش رو خورده فقط همین گوشت رو نخورده، همه رو خورده فقط این رو نخورد. گفتم که بله میشه خورد. گفت چجوری؟ گفتم یه اصطلاحی هست میگن سوق مسلمین، بازار مسلمین، اینها چون مسلمان هستن ما میتونیم حکم حلیت بکنیم به غذایی که اینها تهیه میکنن، هازا اولا. ثانیا برای این که دیدم من برخورد کردم که بعضی هاشون هم هستن از همین پولدارای عرب که حالا مقدسی هم بعضی هاشون نادرن دارن، لذا اونا هم تاکید دارن که غذای حلال باشه، با این تاکید به خاطر اونام که شده دقت انجام میشه. در مجموع ما حکم به حلیت میتونیم بکنیم و این حلال هستش، مشکل نداره. کلا توضیح بدم پرواز قطری بود اصلا خاطرتون که بعد چطور مگه اول عرضم خدمتتون که بعد خب برای من جالب بود این خانم با اون سر و وضع به قول خودش متولد لس آنجلس، عرض مثلاتون که وکیل اونجا، اما این مقدار قول آزاد بود میتونست بخوره، کسی کارش نداشت. میگم حجاب که نداشت، حجاب که نداشت که حالا این بود، اما این مقدار رو داشت، این مقدار از اسلام رو داشت. ما گاهی وقت حالا باز اینم چه صحبت چین میشه، بعضی از رفقا گفتن زبون چینی کار میکنن یادم میاد، مثلا گاهی وقت مثلا ما با چینی هایی که برخورد میکنیم مسلمان بودن بعد میگفتیم مثلا شما از اسلام مثلا چی بلدید، مثلا میگفت سلام علیکم، مثلا در حد سلام کل اسلامش هم سلام علیکم مثلا مقداری که بلدی اسلام همین مقدار بود. چی؟ آره این مثلا این مقدار همین حداقل هایی بود. حالا این خانم میگم میتونه رعایت نکنه. بعد حالا جالب بودش تعریف میکرد از اصول بلند بلند صحبت میکردن، بنده استراحت هم نمیکردم بشه طبیعی بگوشم میخورد، داشت تعریف میکرد گفتش که من از شبکه چیه آمریکا اومدن مصاحبه کردن با من به عنوان ایرانی موفقی که اونجا هستم، گفتن زمان بوش بود، زمان بله زمان جورج بوش، زمان جورج که ما اگه بخوایم مثلا آمریکا بخواد به ایران حمله کنه فلان اینها، گفت بهشون گفتم نه اصلا امکان نداره شما این کارو بتونید بکنید، به جهت اینکه شما دیدید این وزنه بردار ایرانی رضازاده که هستش، ایران یه نیروهایی دارد به نام بسیج، همشون مثل همین رضازاده میمونن و اگر شما به ایران حمله بکنید اینها کاری میکنن با آمریکا که در تاریخ مینویسن آمریکا نابود خواهد شد. خب یه میگم یه خانم ایرانی وکیل از اونجا زندگی میکنن و بی حجاب با اون وضعیت، اما یه عرقی داشت. حالا اول اون گوشت رو مثلا احساس کنه حرام نخور، بعد این عرق وطنی هم داشت که از ایران هم دفاع کرده بود، با اینکه حالا الان داشت کلی فحش و بدبیرا به ایران میداد، جلوی این ایرانیه خیلی به ایران فحش میداد، اما جلوی اونا به نوعی خواسته دفاع بکنه. اینجا ایران اینطوری چیزی دارن به نام بسیج، همشون مثل همین حسین رضازاده‌ن، همه خیلی قوی هستن و پدر شما رو در میارن. تاریخ گفت در تاریخ مینویسن بلایی که ایران به سر آمریکا بیاره، در تاریخ مینویسن. خیلی خوب حسن ختام کی؟ آم بله، ایشالا سفر بعدی شما با ایشون برید و کار رو انجام بدید. بله، صلوات خط بفرمایید. آمین.
الحمدلله که این مرحله رو که